أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قوله از اللهم صل على محمد. قوله از اسمه و کنتم ازواجا ثلاثه. همونطوری که از بحث‌های قبل ملاحظه فرمودید، ما پیرامون سوره مبارکه واقعه داریم بحث رو گفتگو می‌کنیم و اونچه که از جناب صدر متعالین رضوان الله تعالی علیه در باب این سوره هست رو مورد انشاءالله مداقه بیشتر قرار میدیم. نوع نگاه ایشون به تفسیر یک نگاه عقلی و حکمی است و بعضا شهودی و عرفانی، و راه رو برای نزدیک شدن به حقیقت باز میکنه. تفاسیری که نوعا وجود داره بیشتر مفهومیه و نگاه به تبیین الفاظ و عبارات و سیاق و سباق و امثال ذالک هست واقعا. البته اونها هم تلاش دارن که خودشون رو به واقع قرآن نزدیک بکنن، تردیدی درش نیست، ولی جناب صدر متعالین همه این پرده ها رو کنار زده و مستقیما داره با حقیقتی سخن میگه که اون معنا و مغزای آیات الهی است. اصلا نوع نگاه حکمی و عرفانی چنین پیامدی رو به همراه داره که وقتی ما به آیات الهی نگاه میکنیم، از این منظار و از این منظر بنگریم. سوره مبارکه واقعه همونطوری که در جلسات قبل ملاحظه فرمودید، یک سوره مختص است، اختصاصی است، در ارتباط با قیامت، اطوار قیامت و افراد در قیامت، که در قیامت افراد چگونه هستند. بعد از اینکه مراحل اولیه طی شد و راجع به کلیت قیامت و محقق الوقوع بودن اون بحث شد و احکام عام قیامت بیان شد که فرمودن اذا وقعت الواقعه لیس لوقعتها کاذبه خافضت رافعه اذا رجت الارض رجا و بست الجبال و بسا، که اینها راجع به احکام قیامت است، شرایط قیامت است و اینکه قیامت چگونه برپا می شود، که حالا البته آیات فراوان دیگری هم در این رابطه بسیار مساعدند و کمک می کنند که این معنا را به ذهن نزدیک بکنند، که حالا با عناوین مختلف با عبارات مختلف در ارتباط با قیامت بحث می شود. از این به بعد واردن به این که افراد در قیامت چگونه هستند. اولا چند دسته هستند و احوال اونها و احکام و خصائص اونها چگونه هست. به صورت کلی می فرمایند که انسانها سه دسته هستند و کنتم ازواجا ثلاثه. شما انسان‌ها به سه دسته تقسیم می‌شوید. حالا جناب صدر متعالین فرمودن که و کنتم ازواجاً ثلاثه، ای اصنافاً ثلاثه، سه صنف هستید. همتون انسانید، اما انسان در اصناف مختلف، در گونه‌های مختلف. تعبیر قرآن هست ازواج و کنتم ازواجاً ثلاثه. ایشون ازواج رو دارن تفسیر میکنن به اصناف، که صنف ها. بله اصناف هستن، اما این زوجیت امریست که مورد توجه الهی است و با این عبارت به کار رفته است و کنتم ازواج ان ثلاثه، یعنی شما مرد و زن که هستید، این ازواج دارای سه نو هستید یا سه صنف هستید. به هر حال تعبیر ازواج دارای یک بعد خاصی است که باید به اون هم توجه بشه. حالا انشاءالله بعداً شاید این کلمه ازواج بیشتر روشن بشه در فرهنگ قرآن، چون معنای زوجیت در قرآن خیلی روش کار شده، ولی ما کار جدی راجبش نکردیم که زوجیت یعنی چی؟ چون در عالم اله یا عالم تجرد، عالم مفارقات و ابداعات، اونجا زوجیت نیست، اونا فرده، نوعشون منحصر در فرد است. اما فقط و فقط در عالم طبیعت است که چون افراد به تنهایی نمیتوانند به حیات خودشون ادامه بدن و مکمل اونها زوج اونهاست، اگر مذکر باشد مؤنث و اگر مؤنث باشد مذکر، یه فرهنگی رو داره قرآن عطا میکنه. میگه در نشأه تجرد موجودات مجرده نوعشون منحصر در فرده، اینا برای اینکه باشن به هیچ چیز دیگری جز خودشون محتاج نیستن. اما در عالم اینجا فرمودید در آل سلام علیکم رحمت الله، در عالم عرض کنم که انسانیت نوعشون منحصر در فرد نیست، در زوجن، یعنی تا زوج نباشن نوعشون ادامه پیدا نمیکنه. شما الان این ابرها اگر زوج نباشن، لقاح نباشه، ابری وجود پیدا نمیکنه، بارانی نمیاد که. احجار این طورن، نباتات این طورن، حیوانات این طورن، هر چه که در عالم طبیعت هست ازواجن، زوج هستن، برخلاف اون چیزایی که در موجود در عالم عقل هستن. در عالم عقل موجودات متفردن، منفردن، نوعشون منحصر در فرد است. بله، در عالم تجرد هر چه که هست، الان فرشته ها نه مجرد، نه مذکرن، نه مؤنث.
این
بله، نه مذکرن، نه مؤنث. بله، بنابراین باید دید که چرا در اونجا فرد یافت می شود و در اینجا زوج. فرهنگ قرآن در باب زوج برای اینه. ای کاش ما خوب بفهمیم که زوجیت به چه معناست، ازدواج مذکر و مؤنث به چه معناست، و اینکه انسان به عنوان یک فردی که در عالم طبیعت زندگی می کند، گرچه روحش مجرد است و تعدد ندارد، اما بدنش برای تغذیه، تنمیه، تولید و امثال ذلک به زوج نیاز دارد. زوج به زوجه، زوجه به زوج نیازمند است. این به جهت این استش که انسان‌ها به تنهایی نمیتونند. انسان‌ها به تنهایی نمیتونند، درخت‌ها به تنهایی نمیتونند، حیوانان به تنهایی نمیتونند، حتی جمادات، ابرها نمیتونند. اینها هم نمیتونند که عمل لقاح صورت میپذیره و انا ارسلنا الرياح لواقع، برای عمل لقاح در انجام میشه. خب لقاح کجا هست؟ لقا اون وقتی است که ازدواج بین مذکر و مؤنث باشه دیگه. بین مذکر و مؤنث ازدواج اتفاق میفته، زاد و ولد حاصل میشه، و اگر نه تولید نیست که. اینکه جامعه جهانی متاسفانه کسانی که بحثای جنسیت گرایی رو دارن مطرح میکنن، چون از زوجیت چیزی نمیفهمن، فهم درستی از زوجیت ندارن. این نظام فکری الهی است که داره تبیین میکنه که موجودات در یک نشأه متفردن، نوعشون منحصر در فرد است، در یک نشأه مزدوجن که اگر بخواهن ادامه ی حیات بدهن و نسل از اونها موجود بشود، نسلشون باقی بماند. اینطوره، اونا موجودات مجرد نسل ندارن، نوعشون منحصر در فرده. جبرائیل از ازل تا الان و از الان تا ابد جبرائیله، دیگه فرزند نداره که. میکائیل و اسرائیل، و اسرائیل اگه فرزند داشت دیگه وای به حال ما بود دیگه. اینا که دیگه فرزند ندارن، شخصیت اونها در نوعشون منحصر است و تمام شده رفته است. اساساً متاسفانه ما اصلا عالم ماده رو نمیشناسیم. خدای عالم برای چی عالم ماده رو قرار داده؟ برای اینکه موجودات در نشأه طبیعت، در نشأه تجرد متفردن، میتونن به حیات خود ادامه بدن، اما در نشأه مادیت و طبیعت نمیتونن. اگر به لحاظ فلسفی و به لحاظ عرفانی و قرآنی بخوایم این مسئله نگاه کنیم، خیلی بحث داره که مسئله زوجیت و ازدواج و اینکه خلقکم من نفس واحده و جعل منها زوجها، که در قرآن بیان از اول آفرینش انسان رو با زوج آفریده، این زوجیت معنادار روح داره. الان دارید چه کار میکنن با این زوجیت؟ دارید چه کار میکنن؟ خب برای اینکه اون کسی که از وحی منقطع باشه بیش از این فهم نخواهد داشت. فرمود و کنتم از واجن سلاسه، بعد از اینکه عرض کردیم احکام عام قیامت بیان شد، محقق الوقوع بودن، حافظ و رافع بودن و مثلا حالا یکی دوتا از اوصافش که ازا رجت الارض رجا و بسطت الجبال و بسا فکانت هوان من بسا، این کلیات که گفتن دارن وارد افراد میشن. این اون راجع به اصل قیامت است و این راجع به افراد قیامت است. و کنتم از واجن سلاسه، مرحوم سعد متعلقین تحلیل میکنه که چرا موجودات یعنی انسان ها سه دسته بیشتر نیستن و کمتر از سه دسته هم نیستن. انسان ها بر سه دسته هستن. چرا؟ چون انسان ها سه تا منشأ و سه قوه در اونها وجود دارد و هر کدام از اینها وقتی در انسان قوی بشه اون نوع کامل میشه. ایشون معتقدند که فلسفه تفسیر رو میگن، تفسیر در حقیقت برگشته به اون تبیین است. نگاه مرحوم سعد متعلقین بیش از این که به تفسیر باشه به تبیینه. یه نکته رو در بحث فلسفه تفسیر ما داشتیم، فرق بین تفسیر و تبیین چیه، که خدای عالم به پیغمبر فرمود که لتبین للناس ما نزل الیهم. بعضی از آیون بزرگان ما تبیین رو با همون تفسیر یکسان دونستن، اما در اونجا بیان شد که تفسیر ناظر به ظاهر، الفاظ، عبارات، مفاهیم ایناست، اما تبیین ناظر به اون حقیقت است. شما وقتی مثلا میگید اقم الصلاة لذکری، خب این اقم الصلاة لذکری اگر بخواد بیان بشه که صلات چیه، اجزایش چیه، ارکانش چیه، فرائضش چیه، نوافلش چیه، جهرش چیه، اخباتش چیه، قصرش چیه، اتمام، همه و اینا تبیینه، اینا تفسیر نیست که، اینا فقط و فقط از معصوم برمیاد. اینا تبیین قرآنه نه تفسیر قرآن. تفسیر قرآن رو میتونن علما هم بگن، به همین ظواهرش اکتفا میکنن. اما لتبین للناس ما نزل الیهم، بله تفسیر داره خودشو خیلی نزدیک میکنه، ولی تبیین فرق میکنه. تبیین به باطن و مغزای قرآن کار داره، ولی تفسیر به ظاهر و عبارات اولی و سطحی قرآن داره کار میکنه. تفسیر چی کار میکنه؟ تفسیر به تعبیر از استاد، خدا سلامت بداره وجود مقدسشون رو، میفرماید که یا سیاق است یا سباق. خیلی خوب، یا سیاق است یا سباق. اما الان شما میخواد بگید که نماز دارای ارکانش که دو نماز دو قرآن نیومده که مثلا پنج رکن داره، قیام متصل به رکوع رکنه، تکبیرات الاحرام رکنه، فلان اینا که نیومده که. خب اینا به تبیین نیاز داره، اینو باید پیغمبر و امام علیهم السلام بگن. حالا تفسیرش اگر به سباق آمد یا سیاق آمد، اینو مفسرین میتونن بگن. فرق است بین تفسیر و تبیین. آره. نه نگفته، نفرموده. بله تفسیر یه شأنی است که اونا هم تفسیر هم میکنن ها، خود ائمه علیهم السلام، ولی شأن اصلی اونها تبیین است، کما اینکه شأن علما تفسیر است و شأن علما یعنی یکی از علما نمیتونه بیاد بگه که ارکان نماز کدومه، ارکان روزه کدوم هستش. اینا فقط و فقط از آقا این از صوم و جنت من النار، اینو کی میتونه بگه؟ هیچ عالمی میتونه بگه؟ هیچ مفسری میتونه بگه؟ آقا سلام علیکم رحمت الله رحمت، هیچ کس نمیتونه بگه که از صوم و جنت من النار، یا از صلات و معراج و کل مؤمن، یا از صلات و قربان کل تقی، اینا که آیه که نیست، که همه روایت دیگه، درست؟ کی میتونه بگه؟ هیچ مفسری مثلا علامه طباطبایی رضوان الله علیه با همه عظمت میتونه بگه از صلات و معراج و کل مؤمن؟ این حرفای طبیعیه، این حرفایی است که فقط از پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت علیهم السلام صادر میشه و نه دیگران. خب نگرش مرحوم صدر متعلقین بیشتر به این سمت تبیینیه تا سمت تفسیری، لذا یه نکاتی میگه که توی ظواهر نمیشه پیدا کرد. خب الان از اون نکات همینه. و کنتم از واجن سلاسه، شما سه دسته هستی. خب سه دسته هست، یه دسته اصحاب مشمه، یه عده اصحاب میمنه، یه عده اصحاب مرا. خب به چه دلیلی؟ چطور انسان ها سه قسمن؟ اینجاست که با یک نگاه تبیینی داره میاد جلو جناب صدر متعدیم. میگه انسان ها دارای سه توان و نیرو هستند که هر کدام از اینها یک نشعه وجودیه. و انسان ها اگر دارای سه نشعه هستند و کنتم از واجن سلاسه دارای سه نشعه هستند، چون سه نشعه وجودی در وجود انسان مخزون است، در وجود انسان مدفون است. اون سه تا نشعه چی هستند؟ یه نشعه حس است، نشعه خیال و وهم است، نشعه عقل. اگر انسان اهل نشعه حس شد، در حس لذائز حسی مطرح است، شهوت و غضب مطرح است، اکل و شرب مطرح است و لذائز اونچنانی ما. خب اگر کسی اومد تو این جنبه قوی شد کامل شد، یه پرواری میشه دیگه، یه انسان پرواری میشه که همه جنبه های وجودی خودش رو الان دنیا به دنبال چیه؟ دنیا میگه که آقا تا میتونید از لذائذ استفاده کنید، غرائزتون رو تا میتونید به کار بگیرید. چرا؟ چون نشعه خیال و وهم و از اون طرف نشعه عقل رو که نمیبینن، که عقل نشعه نداره برای اونا، که قبول ندارن که تمام عالم رو در حس خلاصه کردن. چون در حس خلاصه کردن، لذا انسان ها فقط باید پرواری بشن. هر کسی که بیشتر استفاده کرد سعادتمند است، کامیاب است، بیشتر خورد، بیشتر پوشید، بیشتر لذت برد، بیشتر فلان، همه اینا میشه، اینا میشن لذت انسانی و در حقیقت نشعه حس است. و اینم جا داره، یعنی جا داره به معنی اینکه انسان از اون جهت که انسان است، چه این قوه‌ای در وجود او هست، و چون چه این قوه‌ای در وجود او هست، پس بنابراین میتواند در کمال این قوه قرار بگیرد و صاحب این نشعه بشود. این یه نشعه. اینا رو اسلام میگن اصحاب مشعمه، اینا میگن اصحاب شمال، اینا میگن فجار. عناوین مختلفی رو به جهات مختلف. چرا میگن اصحاب شمال مشخصه؟ چرا میگن اصحاب مشعمه مشخصه؟ چرا میگن فجار مشخص هستش؟ به امثال زاله که اینا رو حالا باید در جاش خود. انشالله. خب میره به چی؟ میره به نوع دوم، نشعه ثانیه. نشعه ثانیه چیه؟ نشعه خیال است و وهم است و امثال زاله. ایشون جناب صدر متعالی میفرماید که این ناظر به نشعه متوسط انسانی است، نشعه نفس است، نفوس انسانی، که اگر انسان خودشو در این نشعه درستی کامل بکنه، به خیر برسانه، از فضائل برخوردار باشه، دنبال تهذیب نفس باشه، دنبال نزاهت باشه و امثال ذالک، یه عالمی، یه نشعه ای رو برای خودش ایجاد میکنه که اون نشعه حسنات، نشعه خیرات، نشعه یمن و برکت و امثال ذالک. و این ریشه این هم تو خود انسان هست، همونطوری که ریشه اصحاب شمال حس است و در انسان وجود داره، نشعه اصحاب میمنه هم در وجود ریشش در وجود انسان به نام قوه عقل عملی. حالا ایشون میگه عقل عملی، عقل عملی که مباحث نفسانی اونجا شکل میگیره، فضائل اونجا شکل میگیره، اینها رو به اصطلاح میگن صاحب نشعه ثانیه و قوه خیال و وهم. اما سوم مهمه و اون نشعه عقل هستش. انسان هم بیش از این سه نشعه نداره، یا نشعه حس داره، یا نشعه خیال و وهم داره، یا نشعه عقل. البته نگر نورزی فهمید اینا رو حکما از منظار خودشون، از منظر خودشون که انسان شناسی کردن، تحلیل کردن، انسان رو به لحاظ قوا کاویدن، تمام قوای انسان رو از اون بعد نباتیش تا الان بعد نباتی، هم مثلا گفتن قاضیه و نامیه و فلان، بعد رفتن تو بعد حیوانی انسان، شهوت و غصب دیدن، بعد تو بعد انسانی انسان عقل دیدن، قلب دیدن و امثال زارک، اینا رو بر اساس اون انسان شناسی که قبلا تو محض نفس داشتن و مرحوم صدام متعلقین در اسفاد در جلد هشتم این انسان شناسی رو در بحث نفس مطرح کرده، الان داره نتیجه میده. اگر کسی اون سه تا بعد رو، یعنی حس و خیال و وهم و عقل رو در نشأه انسان شناسی نمیشناخت، الان میگه که و کنتم از واجن ثلاثه، یه ترجمه میکنه وامش میره. ایشون چون در اونجا در حکمت این تلاش علمی رو انجام داد، شما الان میخواد یه بحثی ما مطرح کردیم تحت در مؤسسه تحت عنوان نسبت تفسیر با حکمت و فلسفه، اینه این نسبت. فلسفه میاد انسان شناسی میکنه، میگه انسان دارای این ابعاد ثلاثه است، نفس حس دارد، خیال و وهم دارد و عقل دارد، این سه پایه هستن، منشأ هستن برای اینکه سه تا نشئه انسانی اصحاب شمال، اصحاب یمین، مقربین شکل بگیره. و الا شما چطور میتونید انسان رو تقریب کنید به این سه دسته؟ فلسفه چیه؟ انسان چرا سه هست و چهار نیست؟ چرا سه هست و دو نیست؟ این بر اساس این است که اون فلسفه به ما این رو میگه، اون انسان شناسی که در بحث نفس به ما الهام شد و خونده شد، این میاد اینجا اینجور داره تفسیر میکنه. وگرنه مرحوم صدام متعلقین مثل دیگران هم که داره تفسیر میکنن میگن اینجوری دیگه. هر موجوده اصلا نگاه کنید، مثلا جمادات عقل ندارن، خیال و وهم ندارن، فقط تو همون نشأه میمونن. بله. اگر یه موجودی مثل انسان دارای نشأات سگانه بود، میشد و کنتم ازواجا ثلاثه. به انسان داره خطاب میکنه ها، میگه شما انسان هستید ولی سه صنفید. فکر نکنید همه انسان ها یه دست مشهور میشن، همه مثل جماد نیستن، همه مثل نبات نیستن یه جور باشن. نه، انسان ها چون دارای سه نشأه هن، خب سه نشأه برای چی ما سه نشأه هستیم؟ چون دارای قوای حس هستیم، خیال هستیم، عقل هستیم و هر کدام اینا عالمی هن، نشأه ای هن. تمام جمادات، تمام نباتات اینا تو نشأه حس هن، بالاتر از حس که نیستن که، خیال و وهم که ندارن که، عقل که ندارن که، خیال و وهم هم ندارن. نبات خیال و وهم داره، حیوان داره، ولی نبات نداره، جماد نداره. این بله بیرون، یعنی در حقیقت نظام، بله نظام میگن انسان عالم صغیر است نسبت به عالم کبیر دیگه. انسان عالم صغیر است، یعنی همون طوری که ما در عالم کبیر نشأه حس داریم، نشأه وهم و خیال و نفس داریم، نشأه عقل داریم، اینجا هم همینطوره. او سراسر مرحوم صدام متعلقین در مشهد خامس کولاک میکنه در این رشته که این سه جنبه رو میگه. آقا پیغمبر زمانی میتونه شخص پیغمبر بشه که در این هر سه نشأه به کمال رسیده باشد. خیلی حرفای اونجا خیلی حرفای اساسیه. آقا ببینید، ما میگیم پیغمبر، بعد فکر میکنیم معاذ الله خدا دست این نفر رو میگیره میگه بیا پیغمبر بشه. نمیدونیم که چجوریه، که در حالی که خدا استفا میکنه، ان الله استفا، استفا میکنه، میبینه این آقا این هر سه بعد شخصیت خودش رو در به عقل و نفس و طبع درست کرده، اصلاح کرده، میگه حالا که اینطور هست باشی به من درست بکنم، حالا که تونستی به لحاظ زمینی کامل بشی، انسان برتر بشی، من از بین این انسانهای برتر فرد مناسبی رو انتخاب میکنم. یه طهارتی مریم سلام الله علیها داشت، این طهارت خاص مریم باعث شد که خدای عالم یه طهارت مضاعفی بده، یا مریم ان الله استفاک و طهرک و استفاک علی النساء. دو تا استفا داره، یه استفای زمینی، یه استفای آسمانی. اینجا هم همینطوره، خدای عالم که همینجوری نگاه نمیکنه که آقا تو باشه به تو یا پیغمبر بشه که. لذا اونایی که نگاه زمینی میکنن میگن آقا یعنی چی یه نفری که پدر نداره، مادر نداره، یتیمه، چطور اینو برش خدا پیغمبر کرده؟ آقا تو چی داره که خدا تو رو پیغمبر کرده؟ اینه دیگه. خب اونجوری همه سوال میکردن دیگه. به موسی میگفتن مگه میشه تو پیغمبر باشی؟ تو پلو ما بودی، تو پلو ما بود بزرگت کردیم، مگه میشه تو پیغمبر باشی؟ خب اینا نگاه به همه ظاهر میکنن. اما خدای عالم که اطلع علی الارض، اطلع علی الارض، اون مثل خورشید میتابه، صحنه جان رو نگاه میکنه، میبینه این جان آماده است، این جان مهیاست، براش جریان نبوت رو میسازه. عقل شمول داره دیگه، الان خودشون هم میگن عقل دارای درجاتی است، درجات عالیه داره، درجات دانیه داره، ملکوت عقل، عقل هست تا جبروت و تا لاهوت، کما اینکه جماد هم همینطوره دیگه. الان مگه جمادات همه در یک حدن؟ بعضی از جمادات به حدی قوی هن که در میگن سقف جماد کف نبات است. مثلا میگن جلبک ها جمادن اما یه حرکت هایی دارن، همین حرکت ها میگن اینا سقف نباتن، ببخشید سقف جمادن، سده نباتن. این اینجوری نیست که سلسله وجودات قطع بشه ها، احسن پیوسته ازش، از جمادی شروع میشه تا به مرحله بعدی میرسه. خب برای که 3-4 سطح بخونیم، و قولو از زسمه و کنتم از واجن سلاسه، ای اصنافن سلاسه. عرض کردیم ما راجع به کلمه ازواج بایستی که کار جدی در فرهنگ قرآنی بکنیم و ببینیم که واقعا مراد از ازواج چیه. که و ذالک، چرا اصناف ثلاثه هستیم، چرا اربعه نیستیم، چرا ثانیه نیستیم؟ لأن الانسان فیه مباد و ادراکات ثلاثه من جهت قوان ثلاث، چون انسان مبادی ادراکات سگانه ای دارد که این مبادی ادراک از جهت اینکه قوای سگانه ای دارد، این قوای سگانه مبادی ادراک کردن که اینا میگن قوای ادراکی، تو قوای تحریکی اینا تابعن. شما هر جا که ادراکتون رسیده است تحریکتون تابع این ادراک داره جلو میره. ای اصناف ثلاثه و ذالک لان الانسان فیه مبادئ و ادراکات ثلاثه من جهت قوان ثلاث، این قوه ثلاث کدومه؟ قوت العقل و قوت الخیال و قوت الحس، البته و لکل قوت کمالون. بسیاری از مسائل است که الان مدفون در این سه قوه هستش. قوه حس او الا ما شاء الله جهاد، الان مثلا حس باصره دریاییه، حس سامعه، حس لامسه، حس شامه، اینا این حواس به رغم اینکه هر کدوم یه جهت هستن، اما شما میگید عالم حس، عالم حس خودش کمالاتی داره دیگه. مثلا فرض کنید که عقاب در اون اوج بالا داره نگاه میکنه که توی دریا، توی ماهی ها کجا هستن، که خیلی عجیبه دیگه، اون چشم چجوری میتونه این ماهی تو آب رو ببینه؟ اونم اون با قدرتی که، خب اینا در حقیقت هر کدوم کمالاتی دارن دیگه، اینا درجات از آره میگن که این عدسیش 50 خوردی قطرشه، قطرش 56 متره، نمیدونم تا اگر اشتباه نکنم. بله اینا میگن تا کمال ولی بله اینا میگن آره اینا میگن کسی فکمال القوه العاقله به ادراک المعارف الالهیه و العلوم ربانیه و بهی یحشر الانسانو الى جوار الله و ملکوته. ببینید انسان اگر میخواد به جوار الهی بار بیابد، با قوه حس که نمیشه، با قوه وهم و خیال که نمیشه، با قوه عقل میشه. این عقل، عقلیست که مجردات رو میخواد بفهمه، با عالم مجردات مرتبطه. عقل اینجا نه یعنی اینکه فقط بیندیشه و تفکر بکنه و اینها، نه، عالم عقل یعنی عالم تجرد. آدم یه قوه‌ای داره که به این وسیله این قوه میتونه به عالم تجرد راه پیدا بکنه، بلکه بالاترین مرحله از عالم تجرد میتونه راه پیدا بکنه، جوار ملکوت الهی راه پیدا. آقا شما میگید عده مقرب خدا میشن، یه خدای عالم سعی کنه که والمقرب ما ادراک مال مقربین یا ما اصحاب الیمین اصحاب الشمال و اصحاب المقربین، مقربین دیگه رسول مارکه واقع هستش که و کنتم از واجن سلاسه و اصحاب المیتن ما اصحاب نه و اصحاب المشمال ما اصحاب شما و المقربین، و مقربین خدا اسم میبره دیگه، یعنی ادهی هستن مقرب. مقرب چی؟ یعنی مقرب درگاه الهی هن. یعنی چی انسان اینجا انسان الاکر مقربون اینا چطور میتونه برسه اونجا؟ چجوری انسان میتونه به مقرب الهی بشه؟ ما همجا حرف میزنیم، ببین آقا توی بالای منبر میریم میگیم آقا آقا تا عقل رو به مردم معرفی نکردی، عقل این جهان عقل، عالم تجرد، من عالمی که منزه از حس و خیال و وهم و فلان هستش، این اول عالم رو معرفی کن، عقل رو برای مردم بگو، بعد بگو آقا مقربن. همینجوری میگه مقربم، اینا میگن بابا بس فردا بریم به جمع کرون بریم مقرب بشیم دیگه. همینه دیگه، در حالی که اون مقربی، اون تقربی که اونجا مطرح هست یه تقربی است که یعنی به عالم عقل رسیده، منزه شده از همه شوائب انسانی و حیوانی و مادی، منزه شده، این میشه عقل، اون میتونه مقرب بشه. همینجوری آقا یه آدمی میرن بالای منبر یه حرفهای اینچنانی میزنن، آدم واقعا خجالت میکشه. بعدم طفلکی و مردم عوام رو یک فنو نه اینکه خب بخوان فریب بدن، خودشون همینجوری فریب خوردن. خب کسی که دوست کتاب درس نخونده، تحصیل نکرده، حکمت نخونده، عقل چه میدونه چیه؟ بله خدا یا عالم میفرماید که اینها نیاز به تبیین داره، که آقا تبیین یعنی اینکه انسان اگر به قوه عقلی خودش راه نیابد نمیتونه به اونجا برسه. ظاهرم وقتم گذشته، حالا تا بعد ببرم.